به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه پرواز با سیمرغ از بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در تقویم رسمی ایران روز 25 فروردین ماه هر سال روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بلندآوازه ایرانی است که در قرن 7 هجری میزیسته است. علت این نامگذاری آن است که عطار مقام والایی در شعر پارسی و غزل سرایی دارد و اندیشه های عرفانی وی در شکل دهی به عرفان اسلامی ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. عطار یکی از سه قله بلند ادبیات عرفانی فارسی است و کتاب منطق الطیر او یکی از برجسته ترین آثار عرفانی در ادبیات جهان است و شاید بعد از مثنوی مولوی هیچ اثری در ادبیات منظوم عرفانی در جهان اسلام به پای این منظومه نرسد. عطار نوآوری‌های فراوانی هم در صورت و هم در معنی در ادبیات عرفانی داشته که با جستجو در آثارش میتوان به این نوآوری‌ها دست یافت. عطار در منطق الطیر پرنده ها را معرفی می کند، ارتباطشان را با پیامبران توضیح می دهد و در نهایت به این نتیجه می رسد که اگر آدمی بتواند نفس خود را مهار کند به کمال می رسد. مصیبت نامه، مختار نامه، دیوان اشعار، تذکرة الاولیا و الهی نامه از دیگر آثار عطار است. عزیزان، عرفان اسلامی به عنوان یکی از شاخه‌های اندیشه اسلامی همواره بر ادبیات و فرهنگ غرب تأثیرگذار بوده است. در قرون وسطا و در دوره بعد از روشنگری یعنی رنسانس، دنیای غرب از طریق ادبیات فارسی با عرفان اسلامی آشنا شده است. امروز اندیشمندان جهان به مدد ادبیات تطبیقی که شاخی از نقد ادبی است توانستند با مقایسه آثار ادبی ملل با یکدیگر میزان تأثیر و تأثر آنها را از یکدیگر به دست آورند. ادبیات تطبیقی شعاع عمل و بازتاب ادبیات و فرهنگ ملی را در ادبیات دیگر ملت‌ها بررسی می‌کند و این انعکاس از طریق تأثیر و نفوذ شاعران و نویسندگان یک کشور بر دیگر کشورها مشخص می‌شود، مانند تأثیر حافظ بر گوته، عطار بر ویکتور هوگو و سنایی و عطار بر دانته. در این نوع ادبیات تطبیقی با توجه به اینکه ترجمه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند در بررسی آثار مشابه، علاوه بر زمان تألیف اثر به زمان ترجمه آن اثر یا آثار به زبانهای دیگر نیز توجه می شود. آشنایی دنیای غرب با ادبیات غنی فارسی به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد، اما از نظر محققان ادبی دوران رونق و گسترش وسیع نهضت ترجمه و آشنایی با ادبیات شرق قرن 18 میلادی است در قرن 18 و 19 بسیاری از آثار بزرگ زبان پارسی، مخصوصاً دیوان شعرای بزرگ مانند سعدی، حافظ، خیام، عطار، نظامی، فردوسی، جامی، ناصر خسرو، بابا طاهر و دیگران به زبانهای اروپایی مخصوصاً فرانسه، انگلیسی و آلمانی ترجمه شد. انتشار این ترجمه ها مردم اروپا را متوجه ادبیات غنی و پربار فارسی کرد و به طرز بی‌سابقه‌ای اروپاییان را به سوی ایران و ادبیات آن جلب کرد. به جرأت می توان ادعا کرد که هیچ کشوری طی چند قرن نتوانسته است مانند ایران در کشورهای اروپایی شیفتگان بسیار داشته باشد. تحت تأثیر فکر و اندیشه و ادب گرانسنگ فارسی، آثاری در انگلستان، آلمان و فرانسه به وجود آمد که در شمار شاهکارهای جاودانی ادب جهان محسوب می شوند. مانند دیوان شرقی از گوته، نامه‌های ایرانی اثر مونتسکیو، به سوی اصفهان نوشته پیر لوتی، کوروش کبیر از مادلن دو اسکودری و رستم و سهراب اثر ماتیو آرنولد و غیره. شعر و ادب و عرفان ایران بدون اغراق ادبیات اروپا را غنی کرده است. دوستان گرامی، قسمت اساسی نفوذ شرق در ادبیات اروپا مرهون تأثیر ادبیات فارسی و آثار شعرای بزرگ ایران است در غرب، زیرا بعضی از شعرا و نویسندگان اروپایی بدون آنکه به شرق سفر کرده باشند، افسانه‌های دلپذیر، مناظر زیبا، بازارها، گنبدها و مناره‌های آن را زیباتر و فسونگرتر از آنچه در عالم واقع وجود داشت، در آثار شعرای ایران مشاهده کردند و با الهام از آنها آثار جالبی به وجود آوردند. در این زمینه حافظ، مولوی، سعدی، عطار و سنایی از جمله تأثیرگذارترین اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی بودند. چنانکه سیمرغ افسانه‌ای عطار از شرق گذشته و سیر و سفر خود را در غرب ادامه داده است. کمدی الهی دانته و سیر العباد الی المعاد سنایی دو الگوی سفر معنوی و روحانی به درونی ترین لایه‌های نفس و عوالم پس از مرگ آدمی است. کمدی الهی دانته سفر روحانی انسان از پست‌ترین مرتبه خود یعنی قعر دوزخ به عالی‌ترین مرتبه یعنی طبقه نهم بهشت در آسمان هاست که هر کس در پی رسیدن به اوج انسانیت باشد باید زاد و توشه تهذیب نفس و پالایش از آلودگی ها را در کوله بار سفر داشته باشد. اما منتقدان کمدی الهی دانته بر این باورند که او در خلق این اثر جهانی از ادبیات شرق تأثیر پذیرفته است و بدون شک به سیر العباد الی المعاد سنایی، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار و آرداویراف نامه دسترسی و آگاهی داشته و از نظر شیوه کار و طرح اصلی به الگو برداری از آنها مبادرت ورزیده است. دوستان عزیز و ارجمند، کمدی الهی دانته یک اثر ادبی، حکمی و علمی به زبان سمبولیک است و حاصل سیر و سلوک دانته آلیگیری در عالم تخیلات متعالی و متافیزیکی است. وی این اثر ارزشمند را بعد از نفی بلد از موطن اصلی خود فلورانس و در دوران 20 ساله هجران از خانواده و دلبستگی های خود نگاشته است. به باور نیکلسون شرق شناس انگلیسی، دانته از صنایع الگو برداری کرده است و پیشینه طولانی سیر العباد الی المعاد نسبت به کمدی الهی باور الگو برداری دانته از صنایع را بیشتر تقویت می کند. پیشینه بعضی از تصاویر نمادین و سمبولیک کمدی الهی را می توان در اثر ارزشمند منطق الطیر عطار جستجو کرد. در سرود 18 بهشت از کتاب دانته، وی هنگامی که بیاتریس از فلک مریخ به فلک مشتری صعود می نماید، شکل عقابی را که از هزاران پادشاه دادگستر به وجود آمده مشاهده می کند که با یک صدا سخن می گوید. بورخس بر این باور است که این تصاویر نمادین یادآور تصویر سیمرغ در منطق الطیر عطار است، با این تفاوت که اشخاص تشکیل دهنده عقاب در او گم نمی شوند و هویت خود را از دست نمی دهند. در حالی که در منطق الطیر عطار مرغانی که سیمرغ را می نگرند با درک مقام او وحدت وجود خود را مشاهده می کنند. دوستان گرامی، بورخس، شاعر برجسته آرژانتینی و نویسنده داستان‌های کوتاه، از قصه‌های قرآن، هزار و یک شب و منطق الطیر عطار بسیار تأثیر پذیرفته است و او بود که این آثار را به نویسندگان آمریکای لاتین معرفی کرد. گوته نیز شدیداً تحت تأثیر عرفان اسلامی و حافظ است، و همه محققان اذعان دارند که او در دیوان غربی شرقی خود شدیداً از فضای حکمی و عرفانی ایران تأثیر پذیرفته است. ویکتور هوگو نیز در سرودن افسانه قرون آگاهانه از عطار و منطق الطیر او یاری گرفته است. در منطق الطیر عطار، مرغان مشتاق به رهبری هدهد راهدان در جستجوی سیمرغ روانه کوه قاف می شوند و در این راه 7 وادی پرخوف را طی می کنند تا سرانجام سیمرغ از میان آنان به مقصد می رسد. در افسانه قرون، هوگو خود چنین راهی را در نوردیده است. در آغاز شاعر آواهایی از دور می شنود که هر یک با او به گونه دیگر از خدا سخن می گویند. سپس مرغان گوناگونی هستند که برای رسیدن به سرمنزل مقصود راه‌های مختلف پیش گرفتند. در اشعار لوی آراگون نیز که از سردمداران و بنیانگذاران شعر سورئالیستی فرانسه است، ردپای عرفان ایرانی اسلامی به ویژه اندیشه های عطار را می توان دید. در مجموعه اشعاری که او به نام آلزا سروده، شدیداً تحت تأثیر لیلی و مجنون جامی و منطق الطیر عطار است، به اعتقاد محققان آراگون عارفی بود که میان آرمان‌های دنیای مادی و صنعتی و جاذبه‌های کاذب اندیشه‌های کمونیستی از یک سو و میل به عروج و پرواز به سوی سیمرغ از سوی دیگر گرفتار آمده بود. سخن آخر این که زبان و ادبیات فارسی با تکیه بر اندیشه بزرگانی چون عطار توانسته است در قلب و فکر اندیشمندان و متفکران و شاعران بزرگ جهان نفوذ کند و ادبیات جهان را از سرچشمه های زلال خود سیراب نماید. دوستان عزیز و ارجمند، در همین جا ویژه گفتار پرواز با سیمرغ را از بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بلندآوازی ایرانی به پایان می‌بریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.